آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 94 گفتگوی ما را از تماشاخانه استاد مشایخی خواهید شنید. نمایش آوریل 1912 و کارگردانان این اثر فرید قادرپناه و رامین معصومیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه علاقمندان به تئاتر.
ایشون آقای معصومیان بودن.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان خوب تیوال و خسته نباشید میگم به بچه خوب تیوال.
ایشون آقای قادرپناه. خب در شروع گفتگومون بهتر میدونم از آوریل 1912 صحبت بکن.
نویسنده این کار من یه توضیح مفصلی بدم یه جا دیگه هم دادم. این کار ما چند سال پیش کتاب خوندیم که اسمشو نمیدونستیم. توی اون کاری که نمایشنامه‌ای که میخونیم یه ایده به ما داد. ما توی این کار جدیدمون میخواستیم که یه تم بازپرسی داشته باشه، یه تم جنایی داشته باشه. خیلی نمایشنامه خوندیم، از هر نمایشنامه برها ایده میگرفتیم، ولی در کل خودمون یه دونه ایده رو استفاده کردیم. بعد بر اساس اون کتاب دیگه و در تمرینات ما که شکل گرفت به صورت کارگاهی چون پیش رفتیم اون کتاب رو دیدیم. بازپرسی زنگ میزند نوشته پریسلی، اسم کوچیش یادم نیست،
جان بولتون.
تنها استفاده که ما از این کتاب کردیم اسم شخصیت ها بوده، حال و هوای نمایش یه جورایی بوده و تاریخ وقوع نمایش. یعنی کلن داستان خودمون نوشتیم، هیچ دلیلی هم نداشته که اسم ایشونو بزنیم. یکی از دلایلی که اسم نویسنده رو نزدیم اصلا این نیست که ما ترس داشتیم که مثلا اون بیاد مثلا بخواد مترجمش از ما بازخواست بکنه. نه، ما خودمون رو نویسنده ندیدیم. این اشتباهی بود که کردیم، می نوشتیم نویسنده خودمون خیلی راحت بودیم. ما گفتیم در جایگاه نیستیم که ما خودمون رو الان نویسنده صدا بکنیم. ما کارگردانیم، یه کار کارگاهی هم کردیم و ایده ها همش اصلا هیچ ربطی به کتاب نداره. اینو توضیحشو دادم که دیگه ایشالا گوش بدن نفرسن.
والا همه توضیحاتو دادن دیگه فرید جان. فقط چیزی که هست ما اصولا تو تمام کارهایی که کار میکنیم، چه شبیه بیرون از خانه، چه این حالا چه کارهای قبلی، اصولا خیلی به یه متن واحد پایبند نیستیم. ما عموما یه موضوع یا یه هدف مشخصی تو ذهنمون هست، حالا اون موضوع رو میگردیم ببینیم تو کدوم متن بهش نزدیکتره یا کدوم رمان، کدوم نمایشنامه، حتی اصلا خیلی چیزا، حتی یه عکس، یه تابلو، و از اون الهام میگیریم. تو شب بیرون از خانه این اتفاق برام افتاد، ولی خب دیگه حالا جریاناتی پیش اومد که ما مجبور شدیم دیگه به اجبار بگیم که داریم کار پینتر رو کار می‌کنیم. ولی اون پارسال هم اینجوری نبود. ما اون موضوعی که پینتر توی اون نمایشش داشت به ایده و فکرم خیلی نزدیک بود، توی این کارم همینطور بود، ولی دیگه خود قلدربازی در آوردیم، گفتیم دیگه اشتباه پارسال رو نکنیم، نه چوبه اینو بخوریم که این متن کار کردین اون نیست، نه که شما نویسین. در صورت گفتیم که ما این کار نمی‌کنیم.
جذاب، یه حرکت سیکرت که انجام دادید. خب برای این که یه ذره بیشتر با فضای داستان آشنا بشیم، موافقه یه مقدار بستر نمایشنامه رو بازش بکنیم. تقریبا شما خودتون به عنوان، حالا فکر میکنم آقای قادرپناه بیشتر در مورد نمایشنامه تحقیق و تفحص کرده و قلم زده، بستر نمایشنامه احساس میشه بر یک بستری هستش که یک داستان رو روایت میکنه، یک نمایشنامه قصه گوست که در قالب جنایی است. از بستر نمایشنامه و نوع روایتی که شما انتخاب کردین برای شنوندگان بفرمایید.
اول یه توضیح بدم که نه من ننوشتم، با هم نوشتیم. مثلا شاید توی یه جمله مثلا 20 تا کلمه باشه، 8 تاشو من گفتم، 10 تاشو رامین گفت، 2 تاشو بچه‌ها گفتن. اصلا اینجوری نبود بشینیم یه متنی بنویسیم، نه من نه رامین. این الان توضیحش بود. بستر نمایش ما یه کاری که چند ساله داریم راجع به این سبک خودمون پافشاری میکنیم، یه کاری که میکنیم اینه که دوست داریم نمایشنامه‌های رئال، داستان رئال، داستانی که کمتر کسی میتونه به صورت سورئال، منظورم از سورئال از لحاظ فنی نیست، بین واقعیت و غیر واقعی، واقعی و غیر واقعی میگم، این کارو بکنیم خوشمون میاد. آزار داریم مثلا که مثلا کار سخت بکنیم، یه نمایشنامه رئال رو بیایم به یه روایت دیگه ای نشون بدیم. عرض به خدمتتون که خیلی دوست داشتیم تم جنایی این قضیه حفظ بشه. تم جنایی تم بازپرسیه، تمیه که میپرسه جواب میگیره، سوال میپرسه اعتراف میگیره. خب این خیلی سخت بود برای ما که بخوایم اینو تبدیل بکنیم به این نمایشنامه با اون سبکی که خودمون دوست داریم. اولین کاری که کردیم محتوای قضیه رو برای خودمون روشن کردیم که ما اصلا از این که می‌خوایم نمایش اجرا کنیم چی می‌خوایم. خب یه جمله ما از قبل خیلی آماده کردیم که خیلی شکیل باشه بگیم، این شاید استفاده بشه برای بعضی جاها، این که چطور تمام افراد یه جامعه میتونن توی به انزوا کشوندن یه فرد، توی به فساد کشوندن یه فرد مقصر باشن، به هر نحوی، به هر طبقه.
از نگاهی به فیلم مالنا
ببینید، وقتی که ما کار تموم شد یهو خودمون گفتیم ای چقدر یه جایی شبیه مالناه، بعد مثلا خودمونم خوشمون اومد، چه باحال. مثلا خیلی برام مهم بود که از کارگرای یه خونه که حالا اون خونه جامعه ماست تا رأس خونه پولدارترین فرد شهر میتونن مقصر باشن، همه به نحوی، چه از لحاظ عشقی، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ حسادت. سعی کردیم اینو نشون بدیم توی کارمون.
والا حالا در تکمیل حرفای فرید جان، چیزی که در وهله دوم دوست داشتیم که تو کارمون نشون داده بشه، این عذاب وجدانی بود که هر آدمی با خودش داره. حالا شاید این رو توی رفتار عادی نشون نده، ولی ما سعی کردیم اون پرده های روی رو بزنیم کنار و حالا اون آدم وقتی دوچار اون عذاب وجدانتون، عذاب وجدانه رو توی ذهنش تصویر کنیم، نشون بدیم، حالا با اون سری اکتایی که بازیگرا دارن، این سری تیکای بدنی، این سری رفتارها. ولی چیزی که از مطمئنن همه آدم های جامعه یک بار تو زندگیشون یه خطایی کردن که این عذاب وجدانه تو ذهنشون هست، حالا با زنشون، با شوهرشون، با مادرشون، با پدرشون، بالاخره با یک نفری این کارو کردن، یه جای نفر رو رنجوندن و این تو ذهنشون مونده. شاید کهنشه، قدیمیشه، ولی به هیچ عنوان پاک نمیشه. ما سعی کردیم اینم خیلی نشون بدیم.
بسیار عالی. حالا از بستر نمایشنامه که وارد خود نمایش و نوع اجراتون که بشیم، ما با چند تا اتفاق در اجرا مواجهیم. من این چند تا رو توی یک سوال مطرح میکنم که دیگه راحت‌تر شما بتونید صحبت کنید، میانه حرف شما نپرم. یک، ما با یک رفت و برگشت یا فلش بک در طول نمایش شما به قول معروف مواجهیم، یعنی سیر خطی داستان از بین رفته، در صورتی که شاید داستان ما یک سیر ساده داشته باشه و یک بستر کاملا خطی داشته باشه. دو، از حرکت استفاده شده، حرکتی که به نوعی زیاد بر دیالوگ نمیشینه، بر اتفاق نشسته و ما با حرکت اتفاق بعدی رو داریم نشان میدهیم و اون فضاسازی رو انجام میدیم. به نوعی احساس میشه که شما خیال تماشاگر رو میخواین فعال کنید و به صورت یک نمایش خلاق وارد نمایش خودتون بکنید که او هم درگیر این اتفاق نمایش بشه و وارد فضای وهم‌آلود داستان شما بشه و همراه اون بشه. از این اتفاقات برای شنوندگان ما بفرمایید.
عرضم به حضورتون که این برمیگره به همون حرف قبلیم که گفتم، ما سعی کردیم خیلی از سطح بزنیم کنار، بخوریم تو عمق، همون پرده‌های رویی که گفتم. به خاطر همین ما سعی کردیم، حالا خودتونم گفتید، تماشاچی رو با خودمون ببریم تو اون عذاب فکری، عذاب وجدان، اون محکمه وجدانی که هر فردی با خودش داره. سعی کنیم با این اکتا، با این رفتارا، حتی با موزیک، با نور، تماشاچی رو هلش بدیم به اون سمت. حالا امیدوارم که موفق شده باشیم توش.
من اون سوال، قسمت دوم سوالتون رو جواب میدم. برای اون قسمت اول، فلش بک ها و
هر رامین گفت ما هر کسی ممکن توی زندگیش یک بار این خطا رو کرده باشه، یکی رو رنجونده باشه. ما اومدیم یه جایی نشون دادیم همه رو، ولی کل محوریتمون رو گذاشتیم تو رأس خانواده، یعنی این رویاروی اوا اسمیت و پدر خانواده توی رؤیاهای پدر خانواده آقای بیلینگ، این فلش بک ها، این اکت قبل از عمل ها، اینا همش دلیل این وهمالود بودنه بوده که تماشاگر بتونه حدس بزنه اتفاق رو، پیش بینی بکنه، ولی نتونه بفهمه چه اتفاقی قراره بیفته، که بعد در لحظه کمتر مثلا برای یه دونه صحنه که کشیده میزنه 5 دقیقه یه اکتو هی تکرار میکنن، ولی 1 ثانیه بیشتر کشیده طول نمیکشه، دیگه نمیخواد اصلا نتیجه بگیره. ما هدفمون بود تماشاگر تون 5 دقیقه هر برداشتی داره انجام بده، مهم نیست که حالا زد تو گوشش، دوست داشت اصلا تماشاگر اون صحنه رو نبینه، فکر کنه مثلا اینا پشتشون رو کردن رفتن. این خیلی اکت قبل از عمل ما انجام دادیم که تماشاگر خودش هم بتونه نتیجه بگیره از این قضیه.
دو تا مسئله اینجا مستطره، یکی این که تماشاگر سیر داستان رو از دست نمیده به اعتقاد شما توی این مواقع، یعنی استرس اینو نداشتید که این اتفاق بیفته. دو، با استفاده از موسیقی سعی کردین خلا رو فکر میکنم که پر بکنید و این داستان رو به نوعی حالا به همدیگه بچسبونید با سیر نوع و شیوه موسیقی که در قبل و بعد، یعنی در رفت و برگشتمون داریم.
والا من حالا اول اینجوری جواب بدم که ما اصلا سیستم تمرین کردنمون سر تمرین ها از همون ابتدای تمرین ها که حالا تازه شاید بچه ها وارد متن و فضا میشن، ما از همون ابتدا با نور و موسیقی تمرین میکنه، یعنی چیزی نیستش که نور و موسیقی 3 شب مونده به اجرا بخواد به ما اضافه شه. ما از همون ابتدا موزیکامون انتخاب میکنیم، آهنگسازمون میاد، طراح نورمون میاد، همین اتفاقا میفته، هیچ چیزی، همه چیز به قول معروف برنامه ریزی شده است براش.
ما 3 ساعت نمایش بوده، یعنی ما توی 9 ماهی که تمرین کردیم قبل از، یعنی 2 ماه پیش آخرین جنرالی که ما گرفتیم 3 ساعت بوده، یه خط سیر خیلی مفصل و قشنگ به طور جامع داستان رو به خورده تماشاگر میدادیم. خب نمیتونستیم مثلا، با سلیقه ما اونجور نیست 3 ساعت کار، اومدیم صحنه ها رو هی خارج کردیم، هی این سیر رو نمایش رو نگاه کردیم، خب دیدیم اینجا رو میتونیم عوض با، یعنی از توی این 3 ساعت در بیاریم. اصلا نگرانش نیستیم، یعنی به هیچ وجه فکر نمی کنم حتی برای، حالا شاید شما برای همین الان نقد کنید نظر منو، ولی فکر نمی کنم تماشاگر ما 1 لحظه هم بتونه از سیر داستان فرار کنه. نمیذاریم، حالا هم با استفاده از موزیک هم از استفاده از نور. ما توی بخش نور، حالا نمیدونم دقت کنید، حتی سالون اونجوری نیست که بتونیم اینقدر، ولی سعی کردیم فضاهای وهمالود و تخیل بیلینگ با اوا اسمیت و نور گرم استفاده بکنیم و فضای خونه رو فضای سرد استفاده بکنیم تا جایی که میتونستیم توی این سالن و حالا سالن‌های تهران این کار بکنیم، این کار رو خواستیم انجام بدیم، حالا چقدرش منتقل شده نمیدونم. دقیقا
من اینجا راجب موسیقی سوال کردم، راجب نور جواب گرفتم، خیلی خوب بود. من دیگه سوال بعدی راجب نور نمیپرسم. میریم سراغ طراحی لباس. طراحی لباس در این اثر یک بستر یک رنگ رو داره، حتی در طراحی صحنه ما این اتفاق رو میبینیم که با کمترین تغییر یک حالت بصری خاص رو ایجاد میکنید، اما شخصیتی که در این داستان شخصیت ورود میکنه به داستان، شخصیت سوم ما هست که وارد ماجرا میشه با یک حالا رنگ گرمی، همونطور که اشاره کردن در نورپردازی وارد میشه. از این اتفاق و از این ایده در طراحی صحنه و طراحی لباس بفرمایید.
طراحی لباس ما به یه شکلی بود که ما خیلی علاقه داریم به این که یه هارمونی به قول معروف ناپیدا یا یک هارمونی خیلی زیرپوستی همیشه تو طراحی لباسمون داشته باشیم. خب اصولا چیزی که برای کاراکتر اوا اسمیت به ذهن ما همون اول هم رسید و اصلا روش هیچ بحثی نداشتیم، خب یک لباسی با این رنگ و این ویژگی ها بود. بعد سعی کردیم اون رنگ اون لباس رو حالا با هر المانی شده، یک کروات، یک پاپیون، یک دستبند یا حالا هر چیز، تو بقیه بازیگرها هم تقسیم کنیم که در واقع این در ارتباط بودن این آدم ها با اون خانوم هم باز تو لباساشون هم نمود پیدا کنه. همین فکر می‌کنم.
یک دستی لباس خانواده چطور؟
یک دستی لباس خانواده، خب شما به خود اثر وقتی دقت کنید نمیدید که خود آقای بیلینگ یه حالت خیلی چیزی داره نسبت به خیلی رئیس، خیلی مدیر، خیلی گادفادره و دوست داره همیشه همون جور که هست همه همون جور لباس بپوشن، خیلی همه عین هم، همه شکیل، خیلی رو کفشا حساسه، چرا کفشت فلان، چه صدای کفشی داری، چرا فلان، همیشه رو اینا حساسه و طبیعتاً باید همه از این خانواده مطیع پدر باشن، شکل پدر باشن، اونجوری که اون میخوان لباس بپوشن، به غیر از حالا تا حدودی داماد خانواده که متفاوت تره، کرواتش سفیده
داماده،
آره اصلا متفاوته.
هر دخترم سعی کردیم که مثلا سفید باشه. یه نکته خیلی کوچولو بگم، شاید اگر ما توی یه موقعیت بهتری بودیم از لحاظ سالونی، مالی، همه شرایطی که موجود هست الان، خیلی دوست داشتیم لباس‌های خیلی بهتری، فاخرتری. من و رامین یه حدود یک ماه و نیم فقط راجع به لباس تحقیق کردیم که توی اون دهه چه لباسی بوده. خب خانم‌ها کمرهای تنگ، دامن‌های با فنردار، خب اصلا نه در توان اجرایی ما بوده، نه در توان مالی سعی کننده بوده، کلن همه این شرایط یه جورای دست به دست هم میده که ما محدودتر باشیم. حالا این جواب سوال شما نبود، یه درد دل بود. یه دلیل خیلی محکمه هم که آقای معصومی های در پول بده دیگه پول بده. یه اتفاقی در لباس افتاده آرمانی پنهانه که دیگه دوامش میکنیم.
ما با طراحی حرکت مواجهیم در نمایش شما، یک طراحی حرکتی که در راستای متن نیست و در راستای فضاست. این طراحی چگونه اتفاق افتاد و اینکه چقدر فکر میکنید که این نمایش یا این داستان پتانسیل اینو داشت که با چنین طراحی حرکتی، نه بر محور دیالوگ و داستان بلکه بر محور فضا و فضا سازی اتفاق بیفته؟
من مخالفم با شما راجع به این که سیر نمایش با حرکات فور متفاوت بود، چون که حرکت سرها که اصلا رامینم توضیح داد اصلا آشوب درونیشونه، یه حرکات فرم دست جمعی دارن که اونا همه از اون اعترافیه که دیگه در حضور هم دارن انجام میدن و دیگه پرده ها برداشته میشه، همه به هم، دختر توی خانواده اشرف‌زاده به مادرش میگه خفه شو مادر، یعنی اینکه اون پرده ها برداشته شده و دیگه همه همدیگر رو مقصر میدونن. تمام اکتایی که ما استفاده کردیم، تمام حرکات فرم در راستای حرفایی که نگفته و حرفایی که شاید مثلا توی 5 دقیقه اول نمایش گفته شده، تمام حرکاتی که دونه به دونه حرکاتش، هر کدومه که بگین من راجبش میتونم صحبت بکنم که دلیلش چیه. اگر اشتباه رسیده به تماشاگر این حرکات، خب اون ضعف ما بوده، ولی اگر که نه، تماشاگر لذت برده از این قضیه و این سوال براش پیش اومده، اون نه، من فکر نمی کنم که اصلا منافاتی با هم داشته باشن. یه چیزی هم که هست، ما واقعا دوست داریم حرکات فرم تو کارمون در راستای داستانمون دوست داریم تو کارمون باشه، اصلا لذت میبریم. من خودم به شخصه و با رامین که گپ میزنیم میگم مثلا تئاتر ما میتونیم خیلی صدا رو ضبط کنیم، خنده ها، چیزایی که داد زدن ها، الان این کارا رو میکنن، ما گپ میزنیم میگیم تئاتر زنده، یارو میره فیلم سینمایی نگاه میکنه، تئاتر زنده است، تئاتر دوست داری، من دوست دارم حرکت بدن ببینم، دوست دارم
عنصر زنده.
آره خیلی مهمه برای ما، مثلا خنده شاید از اون پشت تو این سالن صداش نرسه به گوش تماشاگر، ولی من خودم اگه تماشاگر باشم ببینم صدای خنده زنده است، بیشتر لذت میبرم تا بخواد صدای خنده پخش بشه. ما دو جا صدا پخش میکنیم که مجبور نیستیم، به کمک داستان اون میاد، وهم و خیاله، این کارو میکنیم. ولی از لحاظ فرم که سوال شما بود، اصلا فکر نمیکنم با سیر نمایش متفاوت باشه در راستای اون.
از در ادامه صحبت والا فرید بگم، شما البته اجازه بدید، ایشون آقای یاحقی از تهیه کننده اثر هستن.
یه قیاسی بیرون با هم دیگه داشتیم قبل از که تشریف بیارین صحبت بکنیم و اینا، یه قیاسی کردید نمایش ما رو با یه نمایش دیگه. خب من تو اون پروژه هم همکاری می‌کردم، خواستم بهت بگم که رسول عزیز، قیاس کردن نمایش ها زیاد با هم جالب نیست. حالا اینکه دارم میگم به خاطر اینکه اونجا اون نمایش بر پایه فرم بود، اینجا بیشتر روی محتواست. اگر دقت بکنیم تو اون نمایش ما ریورس های ممتد میدیدیم، ولی اینجا تو این نمایش ریورس ممتد نمیبینیم. این توضیح بخواستم بدم در ادامه حالا کلامه فریده بادرخناش. حالا اسم نمایش هم دوست ندارم به هر حال ببریم.
فکر نمیکنم دیگه چیزی مونده باشه، فرید جان گفتم رو.
خب یه نکته دیگری که خیلی در نمایش شما به چشم میخوره استفاده از افکت و موسیقیه که خیلی دوست دارم بهش بپردازیم، چرا که بخشی از ستون نمایش شما بر این استواره، حتی در رفت و برگشت ها، حتی در حرکات شما، حتی در هماهنگی بازیگرها و اتفاقاتی که روی صحنه قرار بیفته، از این ایده و از این اتفاق و شکلگیری چنین حالتی برای بستر نمایشتون بفرمایید.
عرضم به حضورتون که حالا من یه بار دیگه هم گفتم ولی دوباره میگم که ما اصلا برای بستن یه صحنه همه اجزایی که در اختیار داریم رو میریزیم وسط، از قبیل متن، بازیگر، نور، صداست، اکسسوار، دکور، همه اینا رو می‌ریزیم وسط و حالا اون صحنه رو که می‌خوایم ببندیم می‌بینیم که از تک تک اینا تو چه بخشی میشه استفاده کرد. خب طبیعتاً موسیقی هم یه عنصر خیلی مهمیه دیگه توی به قول معروف نشون دادن اون چیزی که می‌خوایم، هم موسیقی هم نور هم خیلی چیز دیگه. ولی برای مثال ما وقتی می‌خوایم یه صحنه رو اسلو موشن نشون بدیم، اگه قبلش داره یه موزیک پخش بشه، خب قطعاً باید اون موزیک با بازیگر اسلو موشن شه، یا اگه قراره که یه ضربه کسی به کسی بزنه، خب ما این ضربه رو تماس فیزیکی نداریم که مثلا خانم با آقا ضربه بزنه، ولی اینو می‌تونیم با یه افکتی تو موسیقی نشون بدیم. طبیعتاً خب این چیزا عنصری که ما در اختیارمونه و وقتی داریم چرا استفاده نکنیم؟ وقتی فضاش هست چرا نکنیم؟
صحبت ها تقریبا نه همینه. بحث موسیقی هم برمیگم باز منم به حرف قبلی خودم که هنره، تئاتر کامل ترین هنره. موسیقی، نور، صدا، بدن، بیان، حس، لذت،
همه اینا هست چرا استفاده نکرد؟
موسیقی این تئاتر قشنگیش، زیباییش، اون حالی که من خودم با من تماشاگر تئاتر میبینم اینه که تمام این عناصر البته جای درستش به موقعش به تیزهوشی کارگردانش جای خودش باشه و بتونه فضا رو آماده کنه.
شما کارگردان تیزهوشی بودی؟
خیلی
خیلی
ما کلا خوبیم دیگه. حرفای زرد بزنیم
میتونم در ادامه حالا صحبت بچه‌ها بگم. واقعا این هوشمندی بچه‌ها بود که حالا منو جذب کرد. من یه کار قبل هم با فرید و رامین انجام داده بودم، البته در یه سمت دیگه. خیلی خوشحالم در کنارشون هستم. امیدوارم که بقیه دوستان هم بیان، حالا جوونا و هم نسل ما یه جورایی به نوعی بگم توجه کنن. همین.
آیا حقی حالا چی شد تهیه کنندگی تئاتر؟ خب حالا شاید پیشینه شما رو دوستان و شنوندگان ما داشته باشن، ورود کردید به تهیه کنندگی تئاتر؟
البته این کار فکر کنم چهارممه دیگه. حالا میگم، حالا من میخواستم بگم من فجر 31 یه نمایشی داشتم روی صحنه با عنوان نمایش اوپنینگ جشنواره فجر. ما اون نمایش رفتیم روی صحنه، اون موقع شورای نظارت به هر حال همه اینا بود، حالا بقیه رو باز نمی‌کنم دیگه، بس فر رجای پخش میشه در سر ساز میشه. هیچ حمایتی بعد از اون نمایش ما نشد. من سالها بعد از اون قضیه رفتم تو مطبوعات قلم زدم دیدم هیچ فایده نداره. مدام یه شرایطی مهیا کردم به گروه‌های جوان، یک مراحل تولیدی رو پیشنهاد کردم که هزینه‌هاشون رو به نوعی کم کنن، نه اینکه بیان ببرن، کم کنن که بتونن اجرا برن. یه بخشش اینه، بخش دومم که میگم یه جریانی درست کردم، اکثرا هم نگاه کنید عین این چهار تا کار تمام گروه جوونن. نه سراغ چهره رفتیم، نه سراغ کارگردان برجسته‌ای رفتیم. سعی کردم از هم نسل‌های خودم حمایت بکنم. حالا شاید بعضیا اینو خوششون نیاد، شاید بعضیا بگن که اصلا وقتتو داری حرام می‌کنی، ولی به نظر من حالا همین بدعتی که الان تو سینما شکل گرفته، اشخاص مثل بهداشت صنایعی یا مثل پیمان حقانی، مثل خیلی مثل شهرام مکری که الان دارن آینده سینما میشن، شاید هم رامین و حالا فرید آینده تئاتر ما هستن. تنها هم این دوستان نیستن، این دوستان زیادن توی تئاتر، باید دستشون گرفته شه. ولی خب متاسفانه شرایط جوریه که دست این دوستان گرفته نمیشه، 2-3 سال کار میکنن و بعدش به فراموشی سپرده میشه.
بسیار عالی. من یه سوال جمعی بپرسم برای سوال پایانی از هر شماس عزیز، و اون این که فکر میکنید حالا که این بحث رو آقای یاحقی عزیز مطرح کردن، فکر میکنید آینده تئاتر جوانان ما در با توجه به شرایط و مسائل موجود و ورود حالا سالن‌های خصوصی و همچنین جا افتادن تفکر تهیه کنندگی و مدیر تولید در تئاتر چه جوریه و چشم‌انداز شما چیه نسبت بهش؟
عرضم به حضورتون که من احساس میکنم کلن یه خورده از زیاد شدن هر چیزی آدم باید یه خورده بترسه، اصولا توی حالا کشور خودمون که اینجوریه، یه یه چیزی که خیلی زیاد میشه بوی نابودیش میاد، بوی از بین رفتنش میاد. من خودم به شخصه نگران زیاد شدن این سالن‌های تئاترم، اونم به خاطر اینه که احساس میکنم هیچ مدیریتی، هیچ پشتوانه‌ای ندارن. باز میشن هر کدوم یه سال دو سال با خون و دل، خیلیشون خودمون دوستامونن میبینیم، سالن رو اداره میکنن و بعد از پس هزینش برنمیان، سالن رها میشه میره و ورشکست میشه اصلا طرف. واسه این من خیلی خوشبین نیستم به این قضیه و کلن خیلی آینده این سیستم تئاتری که توش هستیم و روشن نمیبینم. حالا دوستان دیگه نمیبینم.
برعکس ما تنها چیزی که با هم اختلاف داریم کلن همینه، هر روزم با هم راجع به این حرف میزنیم. من خیلی موافقم. ما سال 86 بود درسته یه دونه کار انجام دادیم، 6 ماه هم تمرین کردیم، سالن مهراب هم هنوز باز نشده بود، یعنی بازسازی تو بازسازی بود. ما خیلی زحمت کشیدیم، استعدادش هم داشتیم، خیلی هم زحمت کشیدیم، سالن نبود ما توش اجرا کنیم، یعنی سالن اصلا نبود دیگه. یه دونه تئاتر شهر بود، هنوز ایران شهر هم فکر کنم نبود، نه انتظامی بود، ولی سالن
ایران شهر تازه
داشت، آره دیگه مثلا تو اون مراحل ساخت، آره سالن نبود، ما نمیتونستیم. ما حاضر بودیم توی پلاتو اجرا کنیم، ما 10 شب تو پلاتو یه کار 9 پرسوناژ رو توی پلاتو صندلی گذاشته بودیم، 10 تا 10 تا میمدن کار ما رو میدیدن. خب خیلی برای ما الان، من به رامی میگم من خیلی خوشحالم. به خسرو شهراز اومد گفتش که من پارسال بهت نگفتم برو یه سالن بهتر، شما مثلا کارتون خوبه، گفتم که استاد من قور نمیزنم، نیست الان سالن بهتر، الان نیست، تو کار میکنیم قور نمیزنیم، نمیشینیم تو خونه بگیم وای سالن نمیدن وای فلانه. ما همینجا یه روزی هم نوبت ما میشه که ما بیان دنبال ما، قور نمیزنیم، ما کار میکنیم. من خیلی خوشحالم که آیه چگینی مخصوصا فکر کنم جز اولین سالونایی که زد توی بخش خصوصی سالون، یعنی این سالون معیار سالون داره، حالا تهویهش بده فلان و اما اینا چه کار ندارم، حاشیه‌اشو سالونه زد، خیلی کار خوبی کرد، خیلی کمک میکنه، یعنی الان بنده خدا داره زحمت میکشه ولی همش پشت سرش حاشیه است، نداره زحمت. آقا الان همین مجموعه‌ای که حالا اسم نمیبرم هستن، کف فروششون 500 تومنه، کدوم جوونی که اولین کارش میتونه بره اونجا پر کنه 500 تومن بده؟ نمیتونه بده، ولی اینجا داره حالا هزینه‌اش بهتره میشه داد. الان اونجا تایید کننده دوباره برای چش خورد. نه بحث اینه که چرا کار نکنیم، چرا اصلا نه تو من از تعریف میکنم الان، چرا میگم که تعریف نمیکنم، دارم میگم که خوبی ما الان کار میکنیم.
وای حق شما نظرت در این خصوص.
ببین احداث سالن خوبه و مهمه، مدیریتش مهمتره. این که بتونیم ما مدیریت صحیح داشته باشیم خیلی مهمه که بتونیم سالونی که احداث میکنیم پیروی کلامه رامین نگه داریم. ولی با وجود شرایطی که داریم گروه های جوان مجبورن تو این سالون ها اجرا برن چون سالون بزرگتر رو نمیدن. خودتون الان شاهد هستین نمایش بوقلمون که دست گروه ماسا تو تئاتر شهر داره اجرا میره، جشنواره پارسال تمامی جوایز رو فتح کرد، ولی تو 10 روز پیش دقیقاً توی وضعیت ناهماهنگ بود که آیا سالن تئاتر رو بهش میدن یا نمیدن. ببینید نمایش در اون سطح هنوز امنیت نداره، پس نباید زیاد چه میدونم چکش بگیریم و بگیم آقا ما نباید تو این سالن اجرا بریم. ولی همینجا یه قول میدم اینکه گروه ما سال دیگه تو سالن بهتری اجرا میده.
قول و داد لباسش هم میخره، لباس بهتر. خب برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
پایانی و یه ذره حرف زرد بزنم، زرد نیست البته، بذارید من اینم بگیرم کسی هده. یه ذره از بچه‌هامون تشکر کنم. ما یه گروهی داریم، گروه ریگولیتو، چند سال تأسیسش کردیم، خیلی بچه‌های باحالی هستن، خیلی خوش میگذره باشون. یعنی ما تئاترمون دقیقا همینه، خوش به اون میگذره، یعنی با عشق کار میکنیم. به ترتیب اسماشونو میگم خیلی کتابی، بعد آخرش بهشون میگم چقدر دوستشون دارم. گاوه مرحمتی، مریم قربانیان، رامین جعفری، مینا زرنانی، امین جلالی، امونا پیکریان، سید جواد حسینی، مریم ایمانی کیا، علی خسرو جردی. به اضافه اون دوستمون که 9 ماه تمرین کرد و این حقش بود این نمایش پیش تقدیم بشه، حسام قارونی. یه چند تاشم میذارم رامین بگیر از این دستیارا و اینا رو هم همه رو تشکر کنیم. خیلی گلن، انقدر موقع من خوش میگذره، ایشالله چشم بعد از همون دور باشه، ایشالله به یاری خدا. خیلی گلن، خیلی به ما خوش میگذره و مطمئن باشید که حالا با کمک پیمان و حالا دوستان دیگه، خانم جدیدی، خانم مفتایی و آقای جاوید، مطمئن باشید این تیمی که ما داریم، تیم همین از اسماری که بگم شما ببین ما چقدر داریم خوب کار می‌کنیم. تایید کننده کم نذاشته، تعریف کردم کم نره. ما حداقل چیزی که می‌خوام که مطمئن باشیم ما چند سال دیگه خیلی متفاوت‌تر اسم گروه ریگولیتور می‌شنویم. مطمئن.
بله، منم در ادامه حرفای فرید فقط میتونم بگم که ما کلاً یه تزی داریم، اونم اینه که تئاتر این مدل کار کردن هیچی برای ما نداره از لحاظ مالی، هیچی. بعد حالا ما که داریم اینجوری دیوونوار و جنون‌آمیز تئاتر کار میکنیم، واقعا سخت از یک سال شما از همه چیت بزنی، شب و تمرین تا دیر وقت. فقط یه دلیل داره، اونم اینه که خیلی دوست داریم این کارو. پس حالا که انقدر دوست داریم حداقل بهمون خوش بگذره توش، حداقل وقتی میایم تو این جعبه مشکی به قول خودمون لذت ببریم. حالا منم اسم اون بقیه دوستانو بگم: علی دولتیاری که دستیارمون بود، رضا قانه موزیکمون بود، شما فکرم خیلی علاقه من بودی بهش، منشی صحنمون فرانک بیگی، بنیامین دهباشی، خانم جدیدی روابط عمومی و عکاسمون فرهاد جاوید. مرسی از شما. دیگه نه دیگه،
پدرام
رزوانی هم. و در نهایت دوستم حتما این باشه دیگه، حسام قارونی عزیز که دست شکست یه هفته به جرم نتونست با ما باشه.
طراح پوسترمون هم هست، همون آقای قارونی طراح پوسترمون.
خانواده رجبی
نه چیزرم کافه مرحمتی ساخته، تماشاخانه رو بگم همه.
من تو حالا کلام پایینی فهم میخوام یه دو تا جمله بگم. یکی این که از همه بچه‌ای که رامین و فرید گفتن، اسمشون رو تک تک آوردن، تشکر میکنم که به من کمک کردن که این نمایش رو بیاریم روی صحنه. دوم هم که بازم میگم خیلی خوشحالم، یه گلگی کوچیکم از تیوال دارم، اون که تیوال بعضی موقع ها به یه سری از نمایش ها نمیپردازه. یعنی تا زمانی که حالا اگه گروه جوون باشه اینا میفته تو اولویت دومشون بابت حالا بخش مصاحبه است، بخش تصاویر اینا. من میگم اگر تیوال داره کار عمرانی میکنه و داره چشم انداز خودش رو بیشتر از این میبینه، برای جوونا هم وقت بذاره.
ولی من اندکی مخالفم با این مسئله، چون ما واقعا تمام انرژیمون اول بر کارهای جوان ها گذاشتیم. حالا این بحثش یک بحث جداییست، ولی
جاها رعایت نمیشه.
حالا علی حاله ما تمام تلاشمون، حداقل ما تمام تلاشمون این هست.
نزدیکی به مدیریت شما داریم.
تمام تلاش
و میدونیم چقدر آقای امروبادی نقد پذیره و این نقد پذیریش تیواله به پویایی رسونده.
من یه چیزی رو که از طرف خانواده بزرگ تیوال 102,000 نفری تیوال بگم، اما این هست که تک تک بچه های یعنی اعضای این خانواده اولویتشون کارهای جوان و خلاقانه است. و قاعدتا اگر مسئله یا کوتاهی پیش اومده، ما اینجا از همه گروه ها
بگین روی بنر بهمون تخفیف بدن کار بعدی.
دوستان عزیز، از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتون باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.